ساعت 22 به جنگ خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه 30 اسفند ماه 1403 خورشیدی برابر با 20 ماه مارس سال 2025 میلادی است. حلول سال نو خورشیدی رو به یکایک شما عزیزان تبریک میگم. حالا ببینید چه جوری گیر افتادیم. نزدیک به 9 ساعت و نیمه که سال نو شده، اما باید 2 ساعت دیگه هم صبر کنیم تا تقویم ها نو بشن و رسما اول فروردین و روز اول بهار بشه. به هر حال نوروزتون پیروز باد. الهه روانشاد هستم و در این جنگ خبری تحلیلی و نوروزی شما را همراهی خواهم کرد با مواردی از این دست. چشمانداز سیاست ایران در سال 1404.
سال جدید سال بسیار ناامن، ناپایدار. آیا جامعه دیگه توانی دارد که بخواد صفه خودش رو کوچکتر کنه؟ بعیده. جمهوری اسلامی باید فرمول مذاکره و حل بحران با ترامپ رو پیدا بکنه. در غیر این صورت شرایط بسیار خونبار و عصبانی خواهد.
همچنین در مورد تحولات در ارتباط با دستگیری شهردار استانبول در ترکیه و همچنین نوروز در کردستان.
تفاصیل زیادی از اینکه نوروز چرا اینقدر برای کردها مهم هستش وجود داره. هر منطقه هر مردمی تفاصیل خاص خودشون رو دارن. برای کردها این به افسانه اسطوره‌ای قیام کاوه آهنگر علیه ضحاک اشاره داره.
اما نخست بریم به سراغ تازه ترین خبرها و اونها را از همکارم بابک غفوری‌آذر بشنویم که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا را عهده‌دار بوده.
ممنون. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، سال نو مبارک. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده تجمع پرشمار مردم در نقاط مختلف تاریخی و فرهنگی ایران در لحظه تحویل سال 1404 است. اما کنی چون تخت جمشید، پاسارگاد، حافظیه شیراز و مقبره فردوسی و خیام از محل‌های تجمع مردم در لحظه تحویل سال بود. در تعدادی از ویدیوهای منتشره سر دادن شعارهایی چون رضا شاه روحت شاد در آرامگاه فردوسی دیده می شود. نوروز 1404 با شبهای قدر همزمان شده است و پیشتر برخی مقامها و رسانه‌های جمهوری اسلامی خواستار رعایت شئون مذهبی در روزهای ابتدایی سال جدید شده بودند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی سال 1404 گفت در سال جدید مسئله عمده ایران اقتصاد است و بدون اشاره به ریشه فشارهای اقتصادی حاکم بر کشور ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی دولت و مشارکت مردم به گفته او گشایشی در امر معیشت ایجاد شود. او با اشاره به کشته شدن ابراهیم رئیسی، حسن نصرالله و تعدادی از فرماندهان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی وقایع سال گذشته را شبیه حوادث سال 1360 دانست که در آن تعدادی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی کشته شدند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در پیام نوروزی خود گفت دولت مصمم به ایجاد تغییرات اساسی است. رهبر جمهوری اسلامی و مسعود پزشکیان در پیام‌های خود به رابطه جمهوری اسلامی با کشورهای غربی به ویژه آمریکا اشاره نکردند. شاهزاده رضا پهلوی در پیام نوروزی خود سال 1404 را سال سازماندهی برای اقدام نهایی خواند و گفت جمهوری اسلامی در معرض سقوط است. به گفته ولیعهد پیشین ایران فرصتی بی‌نظیر برای تغییرات بزرگ و رهایی ایران از استبداد دینی فراهم آمده است.
به جای انتظار برای ظهور منجی و یا فروپاشی خود به خود رژیم، می بایست خود به حرکت درآییم و سرنوشتمان را در دست بگیریم.
آقای پهلوی در پیام خود گفت تغییر و نجات ایران فقط با اراده و عمل مردم ایران ممکن است و به گفته او لحظه‌ای برای هدر دادن وجود ندارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه روز پنجشنبه گفت زوایای مختلف نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بررسی شده و پاسخ آن در روزهای آینده داده خواهد شد. به گفته آقای عراقچی این نامه بیشتر جنبه تهدید دارد ولی فرصت‌هایی هم در آن وجود دارد.
ما روی زوایای نامه کار کردیم، روی همه نکاتش دقت کردیم و پاسخی که تهیه خواهد شد با در نظر داشته همه این زوایا هست. هر دو بعد تهدید فرصت همه رو خواهیم دید.
او در بخشی از اظهارات خود بار دیگر تاکید کرد که تهران در شرایط فشار، تهدید و افزایش تحریم ها مذاکره نمی کند. روز گذشته وبسایت اکسیوس به نقل از منابع مطلع از محتوای نامه ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا به ایران برای دستیابی به توافق هسته‌ای جدید 2 ماه فرصت داده است و وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا از اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران خبر دادند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت که این وزارتخانه یک پایانه نفتی در چین را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا یک پالایشگاه نفت کوچک و خصوصی در چین را به دلیل خرید و پالایش معادل صدها میلیون دلار از نفت خام ایران تحریم کرد. تحریم‌های جدید این وزارتخانه همچنین شامل 12 فرد حقوقی و 1 فرد حقیقی و شناسایی 8 نفتکش می شود که به گفته آمریکا میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران را به چین رساندند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم. شما شنوندگان خوبمون هم میتونید به وبسایت رادیو فردا از جمله سری بزنید و در radiofarda.com اخبار رو با جزئیات بسیار بیش از آنچه در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما. بشنوید که سایت خبری اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و 2 منبع آگاه گزارش داده که نامه دونالد ترامپ به علی خامنه‌ای لحن شدیدی داشته و شامل یک ضرب العجل 2 ماهه برای دستیابی به توافق جدید هسته‌ای بوده. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
یک مقام آمریکایی و 2 منبع مطلع از محتوای نامه رئیس جمهور آمریکا به ایران میگویند که دونالد ترامپ 2 ماه به تهران برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با واشنگتن ضرب العجل داده است. آکسیوس روز چهارشنبه گزارش داد که هنوز مشخص نیست این مهلت 2 ماهه از زمان تحویل نامه آغاز شده یا از زمان شروع مذاکرات محاسبه می‌شود. آکسیوس می‌افزاید اما اگر ایران این پیشنهاد را رد کند و وارد مذاکره نشود، احتمال اقدام نظامی آمریکا یا اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. 2 هفته پیش دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعلام کرد که نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده است. آقای ترامپ 1 روز بعد گفت که آمریکا در ارتباط با ایران به لحظات پایانی رسیده است.
There'll be some interesting days ahead. That's all I can tell you. You know, we're down to final strokes with Iran. That's going to be an interesting time.
و افزود ما نمی‌خواهیم اجازه دهیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به زودی اتفاقی رخ خواهد داد. من ترجیح می‌دهم که یک توافق صلح‌آمیز حاصل شود، اما گزینه دیگر هم این مشکل را حل خواهد کرد. به گفته منابع مطلع، نامه آقای ترامپ به علی خامنه‌ای لحنی شدید داشته است. از یک سو پیشنهاد مذاکره برای یک توافق جدید هسته‌ای ارائه شده، اما از سوی دیگر در مورد پیامدهای رد این پیشنهاد و ادامه برنامه هسته‌ای ایران هشدار داده شده است. 2 منبع به اکسیوس گفتند که آقای ترامپ در این نامه تأکید کرده که نمی‌خواهد مذاکراتی بی پایان و بدون نتیجه انجام شود و یک بازه زمانی 2 ماهه برای دستیابی به توافق در نظر گرفته است. پیش از ارسال نامه به ایران، کاخ سفید چندین متحد آمریکا از جمله اسرائیل، عربستان سعودی و امارات را در جریان محتوای آن قرار داده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که نامه دونالد ترامپ بیشتر جنبه تهدید دارد. وی گفت ایران به نامه پاسخ خواهد داد.
ظرف روزهای آینده پاسخ تهیه خواهد شد، داده خواهد شد. نامه در حقیقت هم بیشتر جنبه تهدید داره، ولی فرصت‌هایی رو هم به اصطلاح ادعا میکنه که وجود داره. ما روی زوایای نامه کار کردیم، روی همه نکاتش دقت کردیم و پاسخی که تهیه خواهد شد با در نظر داشته همه این زوایا هست. هر دو بعد تهدید فرصت همه رو خواهیم دید.
عباس عراقچی همچنین گفت که ایران در شرایط تحریم و فشار مذاکره مستقیم نخواهد کرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته نامه ترامپ و پیشنهاد او برای مذاکرات را یک فریب خواند و گفت هدف این پیشنهاد تنها ایجاد این تصور است که ایران از مذاکره سر باز می‌زند.
خب ایران چرا حاضر به مذاکره نیست؟ به خودتون برگردید. ما نشستیم چند سال مذاکره کردیم. همین شخص مذاکره تمام شده، کامل شده، امضا شده رو از میز بیرون انداخت، پاره کرد. با این آدم چجور میشه مذاکره کرد؟
آقای خامنه‌ای گفته است که مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
از گلناس اسفندیاری درباره ضرب العجل دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی میشنیدیم. اما با همه آنچه در سطوح مختلف در جمهوری اسلامی در جریان است، صاحب نظران و تحلیلگران و کارشناسان چگونه چشم‌اندازی برای سیاست جمهوری اسلامی در سال 1404 خورشیدی متصور هستند؟ حمید آصفی تحلیلگر سیاسی در ایران به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
ببینید، الان بحث چشم‌اندازی که توی سال جدید هست، من از فهوای خود پیام رهبری رو که گوش میدم، ایشون تبریک نمیگن، بعد میگن که باید سال سرمایه‌گذاری در تولیده، در حالی که همگان این رو میدونن، همه که الفبای اقتصاد سیاسی رو میدونن، اگر سرمایه عین گنجش و عین آهوه و هر کجا که ناامنی باشه اینها فرار رو برقرار ترجیح میدن. این سال جدید سال بسیار ناامنیه، ناپایدار به دلال شرایط وضعیت اقتصادی، تحریم ها در چشم انداز ما. در این دو ماه آینده با توجه به عطف به نامه آقای ترامپ در یک وضعیت بسیار ناپایدار و شکننده جمهوری اسلامی قرار، یا باید بپذیرن که وارد گود مذاکره بشوند که بحث حیثیتی شده، بحث ناموسی شده، و یا اینکه بخواهند پای حتی تقابل نظامی هم بایستن. خب اونم تبعات بسیار عظیمی داره و با توجه به شرایط موجود من تصور نمی کنم که جمهوری اسلامی بتونه این گزینه رو انتخاب بکنه. حتی اگر انتخاب هم بکنه بتونه پای این گزینه وایسه. از طرف دیگر با توجه به نارضایتی شدیدی که در جامعه ایران وجود داره و اوجش ما در همین ایام نزدیک به نوروز دیدیم که چه فاجعه‌ای به لحاظ معیشتی برای مردم به وجود اومده. این سال جدید سالی است که بسیاری از سدها و مسئله بحران آب، اقتصاد سیاسی آب، حکمرانی آب در ایران در وضعیت کاملا شکننده‌ای قرار گیره. و اگر قرار باشه که بخواهن بر همین سیاست خودشون ادامه بدن، هم مکانیزم ماشه کشیده میشه، هم وارد یک تحریم همه جانبه و در فصل هفتم قرار میگیره و فروش نفت میکنه به 100,000 بشکه در روز و خیز بر میدارد دلار برای 150,000 تومان. آیا جامعه ساکت میشیند؟ آیا جامعه دیگه توانی دارد که بخواد صفحه خودش رو کوچکتر کنه؟ بعیده. به نظر من این سال سالیست که اگر جمهوری اسلامی به شکل اورژانسی مسائل رو تا اونجایی که میدونه حداقل جلو این فروپاشی رو و سراشیبی رو بگیره و بیش از این وضع بدتر نشه، سال فوران اعتراض ها و ابر جنبش هاست. بنابراین این سال در این دو ماهی که ما در پیش رو داریم دو ماه بسیار سرنوشت سازیه که جمهوری اسلامی باید بتواند فرمول مذاکره و حل بحران با آقای ترامپ رو پیدا بکنه. در غیر این صورت شرایط بسیار شرایط خونبار و اسفباری خواهد.
آقای آصفی، شما به موارد مختلفی از جمله بحران آب، بحران اقتصادی و غیره اشاره کردید. بیایید به هیئت سیاسی کشور بپردازیم. پیش از این از رئیس جمهور گرفته تا دیگر مقامات، از گفتگو می کنیم گرفته تا حتی با کفار هم گفتگو خواهیم کرد صحبت در میان بود، حالان که با یک اشاره رهبر جمهوری اسلامی که آب پاکی رو روی دست بقیه مقامات سیاسی کشور ریخت همه تغییر موضع دادن. تصور می کنید در سطح بالای مقامات جمهوری اسلامی چگونه تنشی در جریانه؟ اونهایی که موافقن و اونهایی که کاسبان تحریم خوانده میشن و عمیقا مخالفن که با آمریکا گفتگویی بشه، میانه آنها چگونه خواهد بود؟
ببینید این سخنرانی های پی در پی که بعد از سرنگونی بشار اسد آقای خامنه ای انجام میداد صرفا به این خاطر که اون لشکر شکست خورده محور مقاومت رو روحیه ببخشه، به عنوان یک رهبر که بگوید ما یک نبرد رو باختیم ولی یک جنگ بزرگی رو ما بردیم، این رو باید این شکست های استراتژیک رو فروکاست بده به یک شکست های تاکتیکی. اون در وهله اوله. در وهله دوم شما میبینید ایشون در یه سخنرانی میاد میگه که معامله بروید بکنید ولی با چشم باز و بدانید که دشمن هوشیاره و عهد شکنه. اما چه اتفاقی میفته که یک باره ایشان دست به یک عقب نشینی میزنه و مذاکره رو غیر شرافتمندانه میدونه و از نظر ناظران سیاسی این یعنی ریزش کوه در جاده مذاکره. چه اتفاقی افتاده؟ آیا نفوذهای اسرائیل، آیا فشار روسفیل ها، آیا مسئله پوتین، اینها سبب شد که فعلا متوقف بده؟ از طرف دیگه ما میدانیم، یعنی خبراش هست، یعنی خبراش بوده که آقای پوتین هم اعلام کرده که واسطه بین مذاکرات ایران و امریکا خواهد شد، اما باز به نظر میاد که احساس میکنن که تمام سرنوشت خودشونو دارن میدن به دست آقای پوتین و از طرفی هم با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاد و موضوع گیری که رهبری نظام کرد بلافاصله ما میبینیم نامه آقای ترامپ میگه من ارسال کردم. خب اگر قرار بود آقای پوتین واسط بشه پس این نامه چیه؟ از این زاویه میشه تحلیل کرد که این نامه فقط برای اتمام و حجت و اینکه کتاب بده به تحولات، کتاب بده به تصمیم گیری ها. جمهوری اسلامی الان در سر این دوراهی مرگباره به نظر من که دیگه واسطه قرار دادن پوتین، اون هم اگر واسطه ای قرار هست بشود نهایتاً باید خود آقای ترامپ بیاد جلو و اون رو به نام خودش رقم بخواد بزنه، اگه شده با آقای پزشکیان به نمایندگی از رهبری بخواد بیاد جلو. ولی من تصور میکنم که اینها شاید بیشتر به خاطر نظم تشکیلاتی و جلوگیری کردن از نیروهای تندرو و اون کاسبان تحریم که پشت این نیروهای تندرو هستن. اما همه این تحلیل‌های ما به صورت نسبیه. یه نکته ای را ما باید در نظر بگیریم که فاکتور مصلحت نظام بسیاری از این دعاوی ایدئولوژیک و این منافع اقتصادی که پشت کاسبان تحریم هست، پای نظام بیفته، مصلحت نظام، بقای نظام بیفته، اون حق وتو داره. حالا این حق وتو آیا به موقع انجام می شود؟ آیا در این دو ماه و سه ماه آینده انجام می شود؟ آیا قبل از شلیک مکانیزم ماشه توسط اروپا انجام می شود؟ این رو باید یه مقدار با احتیاط رفت جلو. ولی اونچه که مسلم است باید تاریخ رابطه ایران و امریکا و حل بحران هسته‌ای باید یک ورق بزرگی بخوره.
جمهوری اسلامی در سال 1404 خورشیدی چگونه سیاستی را در پیش خواهد گرفت؟ به عبارت دیگر آینده سیاسی ایران در سال جدید را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ از حمید آصفی تحلیلگر سیاسی در ایران میشنیدیم و دوستان علاقه‌مندیم که از شما بشنویم، شمایی که از نزدیک مسائل و مصائب و مشکلات را درک میکنید و با اونها دست به گریبان هستید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-9703 از گفتن نظراتتون و در میان گذاشتن اونها با میلیون ها شنونده رادیو فردا اصلا دریغ نکنید. 20420-725-9703 در پیام رسان واتساپ. در ترکیه ساعتی پس از بازداشت اکرم امام اوغلو شهردار استانبول و ده‌ها تن از کارمندان شهرداری، روزنامه‌نگاران و بازرگانان اعتراضات آغاز شد و به رغم منع 4 روزه تجمع در استانبول، تظاهرات و گردهمایی‌های اعتراضی همچنان ادامه دارند. حزب جمهوری خلق که شهردار استانبول یکی از رهبران آن است، این اقدام حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه را کودتا خوانده و اعلام کرده که به مبارزه با سیاست‌های سرکوبگرایانه رئیس جمهوری ترکیه ادامه خواهد داد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
یک روز پس از بازداشت اکرم امام‌اولو، شهردار استانبول و یکی از مخالفان سرسخت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به این عملیات قوه قضاییه و نیروهای امنیتی ادامه دارد. بازجویی از 86 تن از بازداشت شدگان که شامل معاونان امام‌اولو، شهرداران مناطق مختلف استانبول، روزنامه‌نگاران و بازرگانان می‌شود آغاز شده، ولی تاکنون شهردار استانبول بازجویی نشده است. قرار است پس از پایان بازجویی‌ها تمامی متهمان در یکی دو روز آینده در دادگاه حاضر شوند تا قضات دادگاه درباره ادامه بازداشت و یا آزادی موقت آنها تصمیم بگیرند. در حالی که بازجویی‌ها ادامه دارد، احزاب اپوزیسیون به ویژه حزب جمهوری خلق که آقای امام‌اولو یکی از رهبران آن است، به فعالیت‌های اعتراضی خود ادامه می‌دهند. چهارشنبه شب ده‌ها هزار تن از هواداران شهردار استانبول با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری حمایت خود را از امام‌اولو اعلام کرده و بازداشت وی را به شدت محکوم کردند. رهبران حزب جمهوری خلق از مردم خواستند روزهای پنجشنبه و جمعه با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری و دیگر مراکز شهر استانبول مخالفت خود را با این اقدام دولت نشان دهند. روز پنجشنبه نشست پارلمان ترکیه هم به صحنه درگیری لفظی بین نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و احزاب اپوزیسیون تبدیل شد. دانشگاه‌های بزرگ ترکیه هم شاهد تظاهرات اعتراضی دانشجویان هستند. نیروهای امنیتی در مناطق بزرگ شهر استانبول مستقر شده‌اند و میدان بزرگ تقسیم که اصلی ترین مرکز تجمعات است حصارکشی شده است. بازداشت‌ها هم همچنان ادامه دارد و در شبانه روز گذشته دست کم 37 نفر از کسانی که در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شهردار استانبول را محکوم کرده و یا از مردم دعوت به اعتراض کرده بودند دستگیر شده‌اند و بازداشت‌ها ادامه دارد. احزاب اپوزیسیون و شماری از اعضا و رهبران سابق حزب عدالت و توسعه این اقدام حزب حاکم را به شدت محکوم کردند، ولی رجب طیب اردوغان رهبر حزب و رئیس جمهور تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر مسائل ترکیه، میگوید هدف از این اقدام از میان برداشتن رقبای اردوغان است.
اکرم امام‌اولو به عنوان شهردار استانبول، کسی که مهمترین شهر ترکیه رو تونسته از دست حزب عدالت و توسعه در بیاره، مهمترین رقیب اردوغان هم بود. دارن این رقیب رو از سیاست حذف میکنن. اما چیزی که شاهدیم یک مهندسی سیاسی است، نه یک وضعیت حقوقی، برای اینکه بتونن یک فضای جدیدی رو به ویژه در این نارضایتی‌های اقتصادی که در میان مردم ترکیه به وجود اومده شکل بدن و اون رو ببرن به سمتی که اردوغان رقیبی در انتخابات زود هنگام خواهد بود نداشته باشد.
آقای امام‌اولو و بازداشت شدگان به فساد مالی، تشکیل شبکه رشوه‌گیری و کمک به گروه‌های تروریستی متهم شدند. عطا محمد تبریز درباره اتهام تروریسم شهردار استانبول میگوید
دلیلش انجام گفتگوهایی با گروه‌های کرد بوده که همزمان با دولت ترکیه شروع کرد برای اینکه در شهر استانبول بتونه یک وضعیت پایدارتری رو به وجود بیاره، با گروه‌های مختلف کرد گفتگو کنه، ولی دولت با وجود اینکه خودش همچین اقدامی رو انجام داده و با طرف کرد گفتگو کرده، امروز داره امام‌اولو رو متهم می‌کنه.
جامعه جهانی هم به این بازداشت‌ها واکنش نشان داده و تاکنون کمیسیون اروپایی، کشورهای فرانسه و آلمان و نهادهای بین‌المللی مانند دیدبان حقوق بشر بازداشت شهردار استانبول را محکوم کردند.
اعتراضات گسترده به بازداشت اکرم امام‌اولو، شهردار استانبول در ترکیه. یک یکی از دادستانهای دادگاه رسیدگی به پرونده توطئه ترور مسیح علی نژاد در آمریکا از تعیین جایزه 500 هزار دلاری برای سر او به وسیله حکومت تهران خبر داده. بریم و بشنویم در مورد این دادگاه از حمید فاطمی از رادیو فردا.
مایکل لاکارد، دستیار دادستان ایالات متحده، روز چهارشنبه 29 اسفند به هیئت منصفه دادگاه فدرال منهتن گفت که حکومت ایران یک جایزه 500 هزار دلاری برای کشتن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، تعیین کرده بود تا هزینه مالی طرح ساکت کردن او را تامین کند. روزنامه‌نگاری که بنا به تاکید دادستان به صراحت در مخالفت با جمهوری اسلامی اظهار نظر می‌کند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای لاکارد افزود حکومت ایران علی نژاد را دشمن می‌داند و سالها کوشید که او را آزار و اذیت و بدنام و مرعوب کند و وقتی این اقدامات شکست خورد برای سر او 500 هزار دلار جایزه تعیین کرد. آقای لاکارد خطاب به هیئت منصفه گفت اما آدمکشی که برای این کار اجیر شده بود قبل از عملی کردن نقشه خود در ژوئیه 2022 دستگیر شد و بازداشت او منجر به بازداشت و محاکمه دو عضو مافیای روس شد که او را استخدام و طرح قتل را سازماندهی کرده بودند. طبق شکایتنامه ارائه شده به دادگاه نیویورک، متهم خالد مهدیوف، جودوکار اهل جمهوری آذربایجان در وزن به اضافه 100 کیلوگرم است و در زمان بازداشت یک کلاشینکوف با خشاب پر با شماره سریال دستکاری شده و بیش از 1000 دلار پول نقد همراه داشت. دستیار دادستان دادگاه فدرال منهتن روز چهارشنبه 29 اسفند گفت که دولت ایران در سال 2022 برای سازماندهی قتل علی نژاد دو عضو بلندپایه مافیای روس را که هر دو اهل جمهوری آذربایجان هستند به اسامی رفعت امیروف و پولاد عمروف اجیر کرده و به آنان پول داده بود. و افزود شواهد بسیار قوی در این زمینه موجود است. با این حال وکلای این دو اتهام‌های وارد شده به آنان را رد کردند. وکیل پولاد امیروف در دادگاه گفت شکی نیست که علی نژاد هدف سوء قصد جمهوری اسلامی بوده است، اما موکل او در این کار نقشی نداشته. وکیل عمروف اعتبار اعترافات خالد مهدیوف را زیر سوال برد. خالد مهدیوف، همان کسی که قصد ترور مسیح علی نژاد را داشت، هفته گذشته در دادگاه گفته بود که 30,000 دلار برای قتل علی نژاد دریافت کرده است. او در دادگاه گفت من آنجا بودم تا این روزنامه‌نگار را بکشم. اما زمانی که پلیس او را به دلیل عبور از چراغ قرمز متوقف کرد، مأموریتش برای کشتن علی نژاد ناتمام ماند. بازداشت او بود که باعث کشف این توطئه و دستگیری دو نفری شد که او را استخدام کرده بودند. در هفتمین جلسه دادگاه که روز سه‌شنبه 28 اسفند برگزار شد، وکلای متهمان با پرسش از کارشناس FBI کوشیدند موکلان خود را تبرئه کنند. کارشناسان FBI روزهای گذشته در دادگاه توضیح دادند که چطور متهمان به توطئه قتل علی نژاد به طور مستقیم با سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط داشتند. در این بین نام اشخاصی مانند بازغندی، فروزان و حاج طاهر در جلسات دادگاه مطرح شده که به طور مستقیم با عواملی که برای قتل علی نژاد توطئه کرده بودند در تماس بودند. علی نژاد که اکنون تحت شدیدترین تدابیر امنیتی توسط FBI حفاظت می شود، اجازه هیچ مصاحبه ای را ندارد. مسیح علی نژاد از فعالان حقوق زنان و آزادی های سیاسی و مدنی ایران در آمریکاست و در راه اندازی کارزارهای مبارزه با حجاب اجباری و همچنین انتشار اخبار و تصاویر مربوط به فعالیت های مدنی زنان ایرانی نقش فعالی ایفا کرده است. پیش از این هم دادگاه فدرال دیگری در تیر ماه سال 1402 در پرونده شکایت علی نژاد از جمهوری اسلامی به دلیل گروگان گرفتن برادرش تا فشار بر او وارد آورند که مبارزاتش علیه حجاب اجباری را متوقف کند، به نفع او رأی داد. این دادگاه حکومت ایران را به پرداخت غرامت 3,325,000 دلاری به علی نژاد محکوم کرد. علی نژاد در آن زمان اعلام کرد که غرامت را دریافت نخواهد کرد.
دادگاه رسیدگی به پرونده توطئه ترور مسیح علی نژاد در آمریکا از حمید فاطمی می‌شنیدیم.
نوروز که میشه همه جا تعطیله، نه؟
آره، خب حتی معدنا هم تعطیلن تو نوروز،
ولی یه سری جاها باید باز باشن دیگه.
آره هست،
بیمارستانا،
آتش نشونی ها،
اورژانس مورژانس ها،
حوادث غیر مترقبه ها.
ولی دیگه کجاها بازتون اوروز؟
کافه فردا تا دلت بخواد باز توه،
اونم نه یه روز و روزا،
هفت روز، هفت سین،
از اول تا هفتم فروردین ماه 1404.
کافه فردا پر از سین های نوروزی میشه.
یه کافه پر از سین، ولی نه هر سینی،
نه اون هفت سین.
یعنی هفت سین هم مال خودمون کردیم،
هفت سین مخصوص کافه فردا، یا حتی سمنو هم توش نیست.
سرکم نه،
یه سنجدمون نشه. یعنی
نه نه، از اول تا هفتم فروردین کافه فردای نوروزی هر روز با شما.
کافه فردا، ویژه نوروز.
عزیزان، خوشحالیم که ما رو همراهی میکنید. ساعت دقیقاً 22:30 است و وقت شنیدن سرخط مهمترین خبر هاست. تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی با 2 گل تیم امارات متحده عربی را شکست داد و در آستانه صعود به جام جهانی قرار گرفت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه روز پنجشنبه گفت زوایای مختلف نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بررسی شده و پاسخ آن در روزهای آینده داده خواهد شد. به گفته آقای عراقچی، نامه بیشتر جنبه تهدید دارد ولی فرصت‌هایی هم در آن وجود دارد. شاهزاده رضا پهلوی در پیام نوروزی خود سال 1404 را سال سازماندهی برای اقدام نهایی خواند و گفت جمهوری اسلامی در معرض سقوط است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی سال 1404 گفت در سال جدید هم مسئله عمده ایران اقتصاد است و بدون اشاره به ریشه فشارهای اقتصادی حاکم بر کشور ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی دولت و مشارکت مردم به گفته او گشایشی در امر معیشت ایجاد شود. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند تجمع پرشمار مردم در نقاط مختلف تاریخی و فرهنگی ایران در لحظه تحویل سال 1404 انجام شده. اماکنی چون تخت جمشید، پاسارگاد، حافظیه در شیراز و مقبره فردوسی و خیام از اماکن تجمع مردم در لحظه سال تحویل بودند و بالاخره آنکه آمریکا تحریم‌های تازه علیه صادرات نفت جمهوری اسلامی اعمال کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی رادیو فردا از برگزاری نوروز در برخی مناطق ایران و همچنین برخی دیگر از کشورها که نوروز رو ارج می‌نهند شنیدیم. اما اکنون وقتش رسیده که سری بزنیم به کردستان و از فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان ساکن فرانسه، درباره این آیین کهن ایرانی بشنویم.
خب ببینیم، کردها در بخش‌های مختلف کردستان واقع در ترکیه، ایران، سوریه و عراق هر ساله همزمان با دیگر مردمان ساکن اون مناطق در ایران، افغانستان، تاجیکستان و کشورهای دیگه اولین روز بهار رو به عنوان نوروز جشن میگیرن و این جشن‌ها حالا میتونن به استقبالش هم برن. همونطور که امسال دیدیم چند روز قبل از اول بهار مراسم‌ها شروع شد در شهرها و مناطق مختلف کردستان. برای کردها خب بیشتر این اومدن بهار هستش، رویش دوباره طبیعت، زنده شدن طبیعت بعد از چندین ماه سرد زمستان تاریک. اولین روز بهار رو به عنوان نوروز جشن میگیرن. تفاسیر زیادی از اینکه نوروز چرا اینقدر برای کردها مهم هستش وجود داره. هر منطقه، هر مردمی تفاسیر خاص خودشون رو دارن. برای کردها این به افسانه اسطوره‌ای قیام کاوه آهنگر علیه ضحاک اشاره داره که بر علیه یک حاکم مستبدی همراه با دیگر سرکوب شدگان قیام می‌کنند و به پیروزی می‌رسند. این اسطوره هنوز هم در بین کردها زنده هستش. واسه همینه که شما می‌بینین مثلا اگر در جاهای دیگه، خصوصا بین مثلا فارس‌ها، اگه سفره هفت سین هستش، اعضای خانواده دور هم روی سفره می‌شینن، برای هم دیگه آرزوی موفقیت می‌کنن، آرزوی سلامتی و سال خوش. برای کردها همون روز اول بهار، غروبش یا میگم حالا به استقبالش هم برن. اما جشن چجوری برگزار میشه؟ همه مردم، پیر و جوان و زن و مرد و بچه و از هر سنی، لباس های نوع خودشون رو میپوشن، لباس های خیلی شیک و پیک، برای زنها خیلی رنگی تره، برای مردها مثل هر جای دیگه رنگا و رنگی و تنوعش خیلی کمتر هستش. اینها لباسهای نوع خودشون رو میپوشن و به استقبال این جشن میرن. حالا میتونن خانواده ها برای خودشون به هم دیگه تبریک بگن، اما ترجیح بر این هستش که این آیین، این رسم و رسوم نوروز به صورت جمعی در دامان طبیعت برگزار بشه. به همین دلیل در هر شهری، در هر منطقه اون جایی رو که از قبل تعیین میشه، مردم میرن اونجا و یک آتش بزرگی رو روشن میکنن، دور اون آتش با همدیگه میرقصن، موسیقی هستش و ساعتها ادامه پیدا میکنه و این خیلی خیلی مهم هستش. این یک نمادی از همبستگی هستش بین کردها و روح مقاومت رو در بین کردها نشون میده.
خانم کریمی، به روحیه مقاومت اشاره کردید. چرا این روحیه مقاومت این همه در کردها برجسته است؟
خب حالا بگم متاسفانه یا خوشبختانه، همون افسانه اساطیری که اشاره کردم، کاوه آهنگر بر علیه حاکم مستبد، در تجربه زیسته کردها در مناطق مختلف کردستان، ایران، ترکیه، سوریه هنوز هم وجود داره. برای سالها حتی یک جشن نوروز که میتونه یک جشن خیلی فرهنگی باشه، کردها رو دور هم جمع بکنه، برای سالها در کردستان ترکیه ممنوع بود و به همین دلیل کردها به خصوص از دهه 70 میلادی به بعد تا کنون، براشون درسته جشن نوروز، جشن آمدن بهار و زایش دوباره طبیعت هستش، اما یک نوع حس همبستگی، حس مقاومت در برابر اون سیستم سرکوب رو هم نشون میده. تنها یک جشن عادی فرهنگی که سال جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگه هم نتونست این رو سرکوب بکنه، اما میخواد این رو خیلی فرهنگی بکنه. به شدت این جشن سیاسی هم هست. شما اگه نگاه بکنین، آهنگ هایی که پخش میشه، لباس هایی که پوشیده میشه، اگر در بین زنان نگاه بکنیم، اون نی بزرگی که به حجاب اجباری گفته میشه، با اون تنوع رنگی، اون رنگی سیاهی که سالها حکومت جمهوری اسلامی میخواست بر مردم تحمیل بکنه، شما خبری از اون رنگ نمیبینین. به شدت تنوع رنگا و رنگی رو در لباس زنان و مردان میبینیم و اینکه چه شعارهایی داده میشه. یعنی به هر طریقی شما این جشن ها رو نگاه بکنین، اون مقاومت، اون سویه شورش کردن و قیام کردن رو شما میبینین.
خانم کریمی، به عبارت دیگه میخواید بگید که برای کردها نوروز به صورت نمادی برای مبارزه با ظلم در اومده؟
دقیقاً. یعنی میگم حالا همه کردها همچین حسی رو داشته باشن اینجوری نیست، برای بعضی میتونه خیلی فرهنگی باشه، فقط یک جشن ساده باشه، اما به طور کل اون چیزی که از این رسم و رسومات، از این آیین ها میبینیم، همین مخالفت با مثلا حجاب اجباری، اون شعارهایی که داده میشه، اون آهنگ هایی که حالا نمیدونم، خیلی حالا شاید کردی ندونن، اما آهنگ هایی که اونجا خونده میشه کاملا رنگ و بوی سیاسی داره و از وضعیت کردها میکنه، روحیه مقاومت اونها رو بیشتر میکنه، تقویت میکنه، کاملا رنگ و بوی سیاسی داره شعارهایی که داده میشه، از مطالباتی که اونجا بهش تاکید میشه.
شما مرتب به روز اول سال، روز نوروز، اینها اشاره کردید. سال تحویل چی؟ شما همون لحظه سال تحویل رو مثل بقیه استانها گرامی می‌دارید؟ گفتید به دامان طبیعت میرید، اما به دیدار بزرگترها میرید؟ عیدی میگیرید؟ عیدی میدید؟
بله، اتفاقا حالا یک سری رسم و رسومات دیگه هم وجود داره، ولی این قبل از روز اول بهاره. مثلا یه شمال بچه هاست که سنتاً اسمش حلاوه و ملاوه است، که بچه‌ها خونه به خونه میرن و از صاحب خونه ها تقاضای هدیه میکنن. حالا دیگه هدیه هر چی باشه، میتونه یه بیسکویت باشه، یه کلوچه باشه، یه پول باشه، هر چی. رسم های اینجوری وجود داره، هدیه میدیم به هم دیگه. و یکی از رسوم خیلی زیبایی که در کردستان وجود داره این هستش که کسایی که تازه ازدواج کردن، مردم میرن بهشون سر میزنن، پیش بزرگترها میرن، پیش کسایی که عضوی از خانواده رو از دست دادن. این رسم و رسوم های خیلی زیبا هنوز وجود داره و مردم اون روحیه همبستگی، کسایی که در اون سال گذشته اتفاق بدی براشون افتاده یا اتفاق خوبی براشون افتاده رو، اینها رو بهش احترام میذارن و حتما به هم دیگه سر میزنن.
خانم کریمی، نگفتید سبز سبز میکنید؟
متاسفم ما همچین رسمی نداریم. یعنی حالا هستن کسایی که بر اساس همون رسم و رسومایی که تو تهران تو ایران برگزار میشه اونا هم سفره میذارن، اما حالا من یادم باشه از کودکی و اینا ما همچین رسمی نداشتیم و تو مناطق کردستان، ترکیه، عراق، سوریه من همچین رسمی ندیدم. اما در ایران بعضی ها به تبعیت از اون اتفاقات یا اون رسم و رسومایی که تو جای دیگه ایران هستش این کارو انجام میدن، اما بگیم سنتا همچین مراسمی یا همچین رسم و رسومی ما نداریم.
برگزاری نوروز در کردستان. کردستان چگونه آیین‌های نوروزی را برگزار می‌کند؟ می‌شنیدیم از فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، ساکن فرانسه. و ما بریم به سراغ موضوع بهار و نوروز باز هم. ادبیات چه در عهد قدیم و چه در دوران معاصر عرصه بازنمایی تحولات طبیعی از جمله بهار بوده و در ادبیات فارسی نیز نویسندگان بارها موضوع بهار و به ویژه نوروز رو دستاویز خلق آثار ادبی خودشون کردن. در مجموعه سه قسمتی به چگونگی پرداختن به مضمون بهار و نوروز در ادبیات فارسی پرداختیم. در قسمت اول مصطفی خلجی گفتگوی انجام داده با احمد اکبرپور که بهار رو در اشعار سعدی بررسی میکنه.
سعدی در میان شعرهای کلاسیک فارسی یکی از شاعرانی است که بیشترین اشارات را به بهار و نوروز داشته است. این شاعر بزرگ فارسی از نوروز و جشنهای بهاری در شعر خود به عنوان تحول و به عنوان فرصتی برای پاکسازی و تجدید حیات استفاده می کند. احمد اکبرپور، نویسنده اهل استان فارس، در گفتگو با رادیو فردا درباره بهار در شعر سعدی می گوید که نوروز برای سعدی نوعی رستاخیز بوده است.
برای سعدی واقعا در خیلی از موارد رستاخیز این عید و نوروز و به هر حال تغییر سال و یک انگار یک خانه تکانی بیرونی و درونی و به هر حال ذهنی و عینی انگار لازمه و میگه که برخلاف سن و سال و هر چیزی که اگه پیرم شدی پاشو ره صحرا رو بگیر. صبح هم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین، عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین. با جوانان راه صحرا برگرفتم بامداد، کودکی گفتا تو پیری با خردمندان نشین، که البته جاهای دیگه خودش جواب این کودک رو و هر کسی که این شکلی فکر میکنه رو داده که صوفی و کنج خلوت، سعدی و طرف صحرا، صاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه.
احمد اکبرپور همچنین تاکید میکند که در مجموع سعدی از نوروز کمتر به عنوان نماد استفاده میکند و منظور او از بهار و نوروز همین بهار و نوروز طبیعت است.
سعدی با خود نوروز کار داره، با خود بهار کار داره. یعنی اینه که چجوری بگم، یعنی خیلی استفاده ابزاری انگار از رو نکرده در قالب نمادی چیزای دیگه، یعنی خودشونو دیده، خود این سبزی بهار رو دیده، خود این شادی رو دیده و خود این شعف و انگار تا قبل از نوروز هر مصیبتی هست، هر چیزی بوده انگار باید فراموش کنیم، انگار فضای دیگه اومده و انگار یک زندگی دوباره هست. دولت نوروز به صحرا برخاست، زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست. این بازی های زبانیش هم داره دیگه، زحمت لشکر سرما و از اون طرف ز سر ما برخاست. دم عیسی است پنداری نسیم باد نوروزی، که خاک مرده باز آید در او روحی و ریحانی. و دیگه اینقدر به هر حال هم شادی میخواد و هم عشق و همه چیزو در نوروز و بهار سعدی ما میخواد. آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار، هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است. حطب همون هیزومه دیگه، یه خاره، یه چیزیه که به هر حال دیگه امکان باز تولید نداره، امکان تولد دوباره ازش گرفته شده و این شکلیه که دیگه انگار نمیتونه. و زیباترین تعبیرهای عاشقانه سعدی با نوروز همیشه رقم خورده. آن شب که تو در کنار مایی روز است، وان روز که با تو میرود نوروز است.
اما سعدی هم در شعر مهارت فوق‌العاده داشت و هم در نثر فارسی. نوروز در نثر او چگونه بازتاب داشته است؟ احمد اکبرپور.
سعدی نه تنها در اشعار و به هر حال شعرگونه ها، اونجایی که در نثر هم میخواد هنرمندی کنه و هنرش رو به رخ بکشه، در نثر هم به هر حال خودش رو نشون میده. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد، و دایه امر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته، و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. یعنی واقعا من حالا دقیقا حسم اینه که از معدود شاعرانی هست که از بهار سوء استفاده نکرده که به خاطر نماد یا چیزی دیگه به کار ببره، و در بیشتر جاها همین بهار، همین سبزی و همین شکوفه ها خودش باعث شعر و نثر و خلاقیت شاعر شده.
غزلیات سعدی یکی از آثار ماندگار ادبیات فارسی به شمار می رود. آقای اکبرپور به رادیو فردا می گوید که سعدی در غزلیاتش همان گونه که با مقوله عشق تنازانه برخورد می کند، با بهار و نوروز نیز چنین است.
به نظر من سعدی همین جوری که تو غزلیاتش متفاوته و برخلاف حتی غزل سراهای قبل و حتی خیلی های بعد، خیلی دریوزگی معشوق رو نمی کنه، یه طنزی وارد می کنه، یه کارایی می کنه که اون دریوزگی به هر حال پیش معشوق رو نداره. خب در باره نوروز، در باره عید و در باره نمیدونم بهار، واقعا من فکر میکنم یه ایجور ذهنیتی، حالا نه به اون طنازی، ولی اینه که یک نماد خاصی پشت سرش باشه، انگار نوروز خودش هست فی نفسه و خود سبزی بهار و چیزی خیلی کمتر پشتش، حالا نه که اصلا نباشه، ولی انگار ناب نوروز هست. ببین حالا تو غزل که میگم دریوزگی نمی کنه، یه جایی میگه که دشنام همی دهی به سعدی، من با دولب تو کار دارم. و با همین شوخ طبعی و طنازیش اون ساحت دریوزگی و بعد پیش معشوق اون افتادگی زیادی و نمیدونم اون تواضع واقعا مصنوعی رو از شعر میگیره. حالا اینجا در مسئله نوروز واقعا این آدم باز همینجور فوق‌العاده است. برخیز که باد صبح نوروز در باغ چه می کند گلفشان، خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان. آواز دهل نهان نماند در زیر گلیم و عشق پنهان، بوی گل بامداد نوروز و آواز خوش هزار دستان.
عزیزان، گزارش رو میشنیدید از مصطفی خلجی. گفتگوی انجام داده بود با احمد اکبرپور در مورد بهار در اشعار سعدی.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و اجازه بدید که توضیحی بدم در مورد احمد اکبرپور که شاعر و نویسنده معاصر ایرانی است. و اما نوبت میرسه به مجله بخارا چاپ تهران که یک ویژه‌نامه نوروزی داشته و در اون مطلبی به قلم ژاله آموزگار، استاد زبان و فرهنگ‌های باستانی منتشر کرده که به نوروزنامه خیام می‌پردازه. بازخوانی این مطلب رو از میرعلی حسینی، از چهره‌ها و صداهای ماندگار رادیو تلویزیون ملی ایران بشنویم که دست بر قضا همکار سابقه رادیو فردا هم بوده.
کتاب نوروزنامه با نثری ساده و شیوا منسوب به حکیم عمر خیام نیشابوری است. نخستین بار علامه محمد قزوینی در سال 1307 هجری خورشیدی به نسخه ای از آن در مجموعه رسالات کتابخانه عمومی برلین دست یافت و عکسی از آن را برای کتابخانه وزارت معارف آن روز تهیه کرد و استاد مجتبی مینوی بر اساس این نسخه با مقدمه جامع و کامل و یادداشت‌های عالمانه به نشر آن همت گماشت. استاد مینوی با ذکر اینکه نام خیام در دیباچه کتاب است و اندیشه های خیامی در لابلای سطور این رساله هویداست، آن را هدیه خیام به ادبیات فارسی و ملیت ایرانی می داند و استاد ذبیح الله صفا نیز این نظریه را تایید می کند. بنابر نوشته استاد مینوی، این رساله گرانبها که دارای نثری ادبی و شاعرانه است، از طبع لطیف خیام، ریاضیدان، منجم، فیلسوف، شاعر و متفکر تراوش کرده است. از سوی دیگر، از آنجا که در مقدمه کتاب از خیام به عنوان خواجه حکیم و فیلسوف با عبارت رحمت الله یاد شده است، شاید بتوان به این نتیجه رسید که این رساله مجموعه یادداشت‌های عمر خیام بوده است و پس از درگذشت او تنظیم نهایی یافته است. سبک نگارش این کتاب همانند نوشته‌های نویسندگان اواخر قرن پنجم هجری است، با انشایی روان، ساده و خالی از تکلف، با عباراتی کوتاه که مفردات عربی آن نسبتاً کم است و جای پای عبارات پهلوی در آن دیده می‌شود. نوروزنامه رساله است در بیان کشف و برقراری جشن نوروز و اینکه کدام شاه آن را برنهاد و چرا آن را بزرگ داشتند. در این رساله حقیقت نجومی و تاریخی با روایت‌های اساطیری با هم می‌آموزند. نویسنده آیین نوروز را به عنوان رسمی ملی تلقی می‌کند و با اصرار فراوان مراعات و حفظ این جشن را نه تنها بر ایرانیان بلکه بر اقوام ترک و روم نیز واجب می شمارد. شاید بتوان این سفارش را نیز نشانی دیگر بر تنظیم این یادداشت‌ها در دوران شاهان سلجوقی دانست و دستورالعملی غیر مستقیم برای بزرگان درگاه. با مطالعه دقیق‌تر این رساله به آشنایی و معانست مؤلف آن با شاهنامه و رسم‌ها و روایت‌های شاهنامه‌ای نیز می‌توان پی برد. به ویژه که آیین‌های جهانداری شاهان ساسانی را که نوروز یکی از آنهاست همسان با روایت‌های شاهنامه ای نقل می‌کند و با تحسین و تمجید از آنها نام می‌برد. در رساله نوروزنامه نخست با احتساب نجومی از دو دور خورشید سخن به میان می‌آید که یکی حرکتی شبانه روزی است در 24 ساعت و دیگری حرکت سالیانه که 365 روز و ربعی از شبانه روز را شامل می شود. نویسنده اسرار و دقایق نجومی دور دوم خورشیدی را ذکر می کند و سپس می افزاید چون جمشید رموز این روز خاص را دریافت آن را نوروز نام نهاد و جشن آیین آورده پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان بدو اقتدا کردند. مؤلف روایت را چنین ادامه می دهد که چون کیومرس اول از ملوک عجم به پادشاهی بنشست خواست ایام سال و ماه را نام نهد و تاریخ سازد تا مردمان آن را بدانند. بنگریست که آن روز بامداد آفتاب به اول دقیقه حمل آمد، موبدان عجم را گرد کرد و بفرمود تاریخ از اینجا آغاز کنند. چون از پادشاهی گشتاسب 30 سال بگذشت زرتشت آمد. گشتاسب دین او را پذیرفت. سپس گشتاسب کبیسه کرد، از نو نوروز را بر جای خود پا بر جا ساخت و جشن گرفت. زمان به اردشیر بابکان آمد، او نیز کبیسه کرد و نوروز را بر جای خود بداشت، عهدنامه نوشت و نوروز برپا کرد. هم بر این آیین می رفتند تا به روزگار نوشیروان عادل. چون ایوان مدائن تمام گشت نوروز کرد و رسم جشن به جای آورد اما کبیسه نکرد. در اینجا دلیل کبیسه نکردن نوشیروان از نظر تاریخی این است که کبیسه‌ای پیش از دوران انوشیروان انجام گرفته بود و اعتبار آن تا 580 میلادی باقی می ماند که آن دوره هرمز پسر خسرو نوشیروان می شود. نویسنده سپس به آیین‌های شاهان عجم می‌پردازد و پس از توصیف آن آیین‌ها دوباره مطلب را به نوروز می‌کشاند و از هدایای نوروزی که به شاه تقدیم می‌شده است سخن به میان می‌آورد که هر کدام شاه یکی از انواع بوده است. آشامه‌ای به عنوان شاه نوشیدنی‌ها، زر شاه گوهرهای گدازنده، یاقوت شاه گوهرهای ناگدازنده، اسب شاه چرندگان، باز شاه پرندگان و غیره. و چنین ادامه می دهد: روز نوروز نخست کس ز مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پر، انگشتری و درمی و دیناری خسروانی، یک دست خید سبز رسته، شمشیر و تیر و کمان، دوات و قلم و اسبی و بازی. ستایش نمودی و نیایش کردی. چون موبد موبدان از آفرین بپرداختی، سپس بزرگان دولت در آمدندی و خدمتها پیش آوردندی.
از میرعلی حسینی میشنیدیم. اما عزیزان، هیچ چیز دلچسب تر از شنیدن صدا و نظرات شما شنوندگان خوب رادیو فردا نیست. در سال نو دست کم بیایید با هم با خودمون عهدی داشته باشیم که خاموش نمونیم. شما شنونده خوب رادیو فردا میتونید در کسری از ثانیه خودتون رو به تریبون آزاد رادیو فردا متصل کنید. خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970 30 دیدگاهاتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. نوروزتون پیروز و خدا نگهدار تک تک شما.